بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فالمسئلتو یعنی اصل و مسئلت الاجداد الثمانیه من سلاست اسخومن. این بحثی که از جلسه قبل شروع کردیم تحت عنوان اجداد ثمانیه مطرح می کنند. انسان خودش 4 جد و جده داره، در درجه اول چه پدر بزرگ خودش باشه مادر بزرگ خودش باشه 4 2 پدر بزرگ داره، 2 مادر بزرگ داره. اما می دانیم که طبقه دوم و این علا هست ولو بره بالاتر. اگر فردی مرده این پدر بزرگ مادر بزرگا رو نداره، پدر و مادر اونها رو داره، چه خیلی نادره همشون باشه. ممکنه انسان پدر پدر بزرگش رو ببینه، مادر پدر بزرگش رو ببینه، ولی 8 ببینه خیلی نادره. این مسئله مبتلا به بودنش نادره، شاید هم اتفاق تا به حال نیفتاده. اما از لحاظ محاسبات ریاضی و تطبیق قواعد ارث خوبه، یک تمرین جامعیه. انسان در درجه اول پس جد و جدش 4، اما بعد از این درجه خب میشن اینا 8، چون پدر بزرگ من خودش پدر و مادر داره، اونا میشن جد اعلا. مادر بزرگ من خودش پدر بزرگ مادر بزرگ داره، اونا هم میشن جد اعلا. هر کسی 2 پدر بزرگ داره، 2 مادر بزرگ داره. پس اگر هر کسی 2 پدر بزرگ 2 مادر بزرگ داره میشه 8. در طبقه بنده چه پدر بزرگ مادر بزرگ ما حساب کنم میشه 4، در طبقه پدر و مادرم چه پدر بزرگا و مادر بزرگار پدر و مادرم حساب کنم میشه 8. هر درجه بره بالاتر 2 میشه. ما فعلا پدر بزرگ و مادر بزرگ خودمون رو خوندیم ارث رو چجور تقسیم میکنیم. 1/3 میدیم به پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری، 1/2 میدیم به 1 پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری. مادری ها به سویه تقسیم می کنند، پدری ها به تفاوت. اینو خونده ایم. الان میریم 1 بالاتر. خب 4 اینور شده، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرمون، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرمون. 4 مادرمون پدر بزرگ مادر بزرگ داره، 4 پدرمون پدر بزرگ مادر بزرگ داره. اینا رو چجور ارثش رو تقسیم کنیم؟ مشهور که مرحوم شیخ طوسی هم از جمله این فقها و شیخ طوسی، معلومه این فتوا زیاد تأکید شیخ طوسیه، ایشون اینگونه تقسیم میکنه. ببینید، میفرماید همون قاعده که تا به حال خونده ایم، 1/3 به کسانی میدیم که از طریق مادره، 2/3 به کسانی میدیم که از طریق پدره. پس به 4 اون از اجداد ثمانیه که پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرمونه، به اون 4 میدیم 1/3. به اون 4 که پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرمونه به اونها 2/3 میده. خب این روشن، 1/3 این ورد، 2/3 اون ورد. خب خودشون چطور اسم میبرن؟ سهمشون از این 1/3 چقدره؟ سهم اونها از 2/3 چقدره؟ میفرماید سهمشون از 1/3 این ورد که 4 هر کدام 1 به سویه است. پس 1/3 رو به 4 باید بدیم، اونم به سویه. این ورد تصویرش روشن شد؟ پس دقت کنید، اصطلاحی هم حرف بزنم، فریضه 3 نصیب 1/3، این بر. سهام چهاره، سهم چهاره، پس یک سوم رو به چهار سهم. اما برگردیم به اون بر، دو سومی چه میدیم به اون چهار نفر؟ مشهور معتقده اولا این دو سوم رو جدا میکنیم، یک سوم از دو سوم رو به مادر بزرگ و پدر بزرگ مادری مادرمون میدیم، پدرمون میدیم، مادر بزرگ و پدر بزرگ مادری پدرمون، یعنی پدر ما از طریق مادرش، پدر مادر بزرگ داره، پدر بزرگ داره، به اونها یک سوم از دو سوم میدیم، دو سوم از دو سوم رو هم به پدر بزرگ و مادر بزرگ از طریق پدریش، یعنی پدر ما از طریق پدرش، پدر بزرگ و مادر بزرگش، به اونها هم دو سوم میدیم. پس اینها به تفاوت میبرن، این یک. بازم خودشون داخلشون به تفاوت میبرن، یعنی یک سوم از دو سوم که دادیم به این دو نفر، اینها یک سهم جده میبره، دو سهم جده میبره، اون ورم یک سهم جده میبره، دو سهم جده میبره. خب پس دو بار اینها تقسیم میشن. بخوایم سهم رو بیابیم، دو سوم رو تقسیم برای یک سوم بکن، اون وقت میشه دو سوم رو تقسیم برای یک سوم بکنیم، باید سهام نه بشه. اونورم دو سوم رو تقسیم بر دو سوم بکن، بازم سهام نه میشه. پس اونور مخرج مشترک هم بگیریم، نه سهمه. یعنی اگر ما نه سهمی بکنیم، به اینها سه سهمو به مادریا میدیم، شش سهمو به پدریا میدیم، از سه سهم یک سهم، یک نهم به جده، دو نهم به جد از مادری، از شش سهم دو سهم به جده، چهار سهم به جد، نه سهم بشه درست میشه. پس خلاصت الکلام این شد، دقت کنید، نصیب ما یک سوم دو سوم، یک و دویه. این یک رو به چهار سهم میدیم، اون یکی دو رو به نه سهم میدیم. خب از این به بعد که همه چیز روشن شد، اون سگامی که قبلا گفتم، اون سگام مهمه، اون سه مرحله محاسبه مهمه. گام اول مقایسه بین نصیب و سهامه. خب نصیب این ور یکه و چهاره، خب این دو عدد متداخلن، البته اینجا مرحوم شهید ثانی گفته متداخل، فرموده متباین، عیب نداره، هر دو حکمش یه چیه، با اینکه متداخلن نه متباین. یک و چهار، خب چهار رو برمیداریم، اونور دو و نو متباینه، متباین یعنی نه یکی داخل دیگریه، نه هر دو به یه عددی قابل بخشن، قابل تقسیمن. بعدن خواهیم خوند وقتی سهام با نصیب متباین باشه، سهام رو برمیدارن. خب نهو برداشتیم، پس دو و نه، نهو برداشتیم، اینجا مخرج مشترک نمیگیریم، ما در تباین فقط قانون این است سهام رو برمیدارن. یک و چهار، چهار رو برداشتیم، دو و نه، نه رو برداشتیم. خب بین چهار و نه مخرج مشترک میگیریم، چهار و نه متباینن، چون متباینن اگر بخوایم مخرج مشترک بگیریم به همدیگه ضرب میکنیم، چهار و نه میشه سی و شیش. خب الان اینجا سی و شیشه، اینم مرحله دوم. پس مرحله اول مقایسه بین سهام و نصیب بود، مرحله دوم بعد سهام ها رو با هم مخرج مشترک گرفتنه، مرحله سوم اون عددی که اومد از مخرج مشترک گرفتن بین سهام ضرب در فریضه میکنیم، 36 رو ضرب در 3 میکنیم. وقتی 36 رو ضرب در 3 کردیم میشه 108. اگر ما ماترک میت رو 108 در نظر بگیریم، به همه این وراس به اجداد سمانیه. عدد صحیح میرسه، ببینید 108 و یک سومش رو شما به این و به چهار تا اجداد چه از طرف مادر اجدادن بده، جد علای چه طرف مادرن، 36 رو بده به اونها، اونا 36 رو به سویه تقسیم کنن، به هر کدام 6 9 میرسه، 908 این 36 بود. 72 رو به این دوتا به این چهار نفر بده، که 72 رو به چهار نفر بدی، اول یک سوم و یک سوم 72 رو به این ور بده، به این جد و جده هایی که از طرف مادری پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرم هستن، یک سوم 72 میشه 24، 24 رو به اون دوتا بدی، بازم 24 رو تقسیم بر 3 کن، 8 یکی میبره، 16 یکی میبره، اون باقی مانده از 72 24 رو کم کن میشه 46، 48، 48 رو به اون ور بده، بازم 48 رو تقسیم بر 3 کن، 16 به این ور بده، 32 به اون ور بده، همشون عدد صحیح در میاد. پس این مشهور چجور برای اینها ارث میده. من اون نکته ای که میخوام تأکید کنم اینه، اون سه مرحله رو همیشه یاد بگیرید، در فقط در اینجا نیست، این ممکنه این مسئله مبتلا به نباشه، ولی قاعده اینه، یک معادله ریاضی است، اول نصیب رو با سهام میسنجن، البته اگر نصیب با سهام متوافق باشه مخرج مشترک میگیرن، متداخل باشه اون عدد بزرگتر رو برمیدارن، اما متباین باشن سهام رو برمیدارن. این گایده رو در اونجا بنویسید، سهام رو با نصیب اول مقایسه میکنن، بعد سهام رو با سهام مقایسه میکنن مخرج مشترک میگیرن، بعد حاصل رو به فریضه ضرب میکنن، هرچه اومد دوباره تقسیم میکنن. این خلاصه البیانه. الان در متن تطبیق کنیم، فل مسئلتو یعنی اصل مسئله اجداد سمانیه، من سلاست از خومن، از سه سهم شروع میشه. سه سهم چیه؟ سه سهم همون یک سوم دو سومیشه فریضه سه، وحیه مخرج و مافیها من الفروز، این سه مخرج مشترک اونیشه از این سهمه ها هست در فرض، یعنی چون فرض اینو یک سومه، فرض این دو سومه، خب مخرج مشترک این فرضها سه و هو سلاس، این سه و زالج هو ضابط و اصل کل مسئلت فی هذا الباب. این که مخرج مشترک سه باشه، قاعده اصل هر مسئله در این باب اجداده، در باب اجداد قاعده این است یک سوم دو سومه، یعنی مخرج مشترک سه. خب سه روشنه، سهمون من از سلاسه لأقرباء الام، از سه یک سهم یعنی یک سوم میدن به اقربای ام، اقربایی که از طریق مادر با میت فامیل شده، یعنی جده و جده مادر من، مادر من پدر بزرگ و مادر بزرگاش چهار نفره، یک سوم به اونها میدن. یک سوم چقدر میشه؟ و هو سلس و سلاسه، یک سوم سلس سلس سلاسه، یک سوم سه. خب لا ینقسم الا عددهم، خب این یک بر عددشون قابل تقسیم نیست، یعنی باید ما اینجا فریضه رو بالاتر ببریم، چون یک رو نمیشه بر چهار تقسیم کرد، یک سهم یک نصیب بهرهشون یکه، به چهار نفر باید بدیم و عددشون چقدره؟ و هو اربعتون. خب این بمونه، پس یکو میدیم به چهار نفر، با اینکه کسری میشه، یکو به چهار نفر بدیم هر کدام ربع باید ببرن، ربع سهم، ما در کتاب ارث قدما کسری نمیخواستن بشه، به همین خاطر فریزه رو بزرگتر میچردن تا عدد صحیح در بیاد. اینه چه 108 در آوردیم به خاطر اینکه عدد صحیح در بیاد. خب پس یک سوم میدیم به این چهارتا و سهمان لأقربای الاب، دو سهمم میدیم به اقربای اب، یعنی اب میت، دو سوم میدیم به پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر، پدر میت. خب اینم لاینقسم علی سهامهم، اینم این دو قابل تقسیم بر سهمهای این اقربا نیست، چون سهامشون نهه، دو رو به نه باید تقسیم کنیم، اینم نمیشه. خب سهامشون چقدره؟ وحیه تسعتون، سهامشون نهه. چرا نهه؟ این نه از کجا در اومد؟ میگه خب چون دو سوم و یک بار تقسیم میکنیم به یک سوم دو سوم، بعد اینها رو تقسیم میکنیم به یک سوم و به سه نفر، دو سوم هم به سه سهم، سه در اینها ضرب در بشه میشه نه. دو سوم رو بذار چنار، این خود دو سوم چه یک سوم دو سوم شد، بعد یک سوم خودش میشه یک سوم دو سوم، خود دو سوم میشه یک سوم دو سوم، نه سهم میشه. میفرماید لأن ثلثی الثلثین، ببینید دو سوم دو سوم، لجد ابیه و جدته، به این دوتا میدن، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر از طرف پدرش، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر از طرف پدرش. بینهما اصلاسن، این دو سوم و بینشون سه سهمی تقسیم میکنیم، چون مادر بزرگ یک سوم از دو سوم میبره، پدر بزرگ دو سوم از دو سوم میبره. و ثلثه، یک سوم از این دو سوم، دقت کنید ها، یک سوم از این دو سوم، لجد ابیه و جدته لامه، جد ابیه یعنی جد ابل میت، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر میت از طریق مادرش، این پدر من پدر داره، از طریق پدر، پدر بزرگ پدر مادر بزرگ داره، از طریق مادرش پدر بزرگ پدر مادر بزرگ داره، از طریق پدرش پدر بزرگ مادر بزرگ دو سوم بهش میدن، از طریق مادرش مادر، از طریق مادرش پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرم بهش یک سوم از دو سوم میدن، بازم اصلاسن، اونام بازم به تفاوت میبرن. فتر تقی سهام الاربع الى تسعتین، سهم این چهار نفر بودند، ولیکن باید بزرگ بشه به نه سهم، اگر نه سهم بشه به اینها عدد صحیح میرسه، پس سهم چهارگانه به سهام نهگانه ترقی میکنه. فقد انکسرت علی الفریقین، خب دقت کنید، پس در هر دو گروه، چه در گروه یک و چهار چه یک سوم میدیم به چهار سهم، چه در گروه دو و نه دو سوم میدیم به دو به نه، هر دو کسری‌ان، یک به چهار کسریه، دو به نه کسریه. فقط انکسرت علی الفریقین، این سهام بر هر دو فریق، یعنی چه طریق جد و جده مادر، چه طریق جد و جده پدر، چهار نفر چهار نفر، هر دو کسری هن، چون یک سهم رو میدیم به چهار، اونجا هم دو سهم رو میدیم به نه. خب و بین عدد کل فریق و نصیبهی مباینتون، یعنی چه؟ خب اینجا بین عدد فریق، منظور از عدد فریق یعنی سهام، هر فرقه عددشون، منظور تعداد نفرات نیست، تعداد سهامه، عدد سهام 9 و 4، بین عدد سهام و نصیب که 1 و 2 بود مباینه است. من عرض کردم اینجا مباینت گفته، با اینکه 1 و 4 تباین نیست، یک و چهار تداخله، اما در حکم فرق نمیکنه چون چهار رو برمیداریم، در تباین هم سهام رو برمیدارن، در تداخل هم بزرگتر رو برمیدارن. خب اینجا یه حاشیه بنویسید که در یک و چهار تباین نیست، در یک و چهار تداخله، اما در عمل فرق نمیکنه در این حل. خب و چزا بین العددین، همچنین بین خود دو عدد یعنی چهار و نه، دقت کنید در مرحله اول، الان دو تا مرحله رو با هم میجه ها، در مرحله اول بین نصیب و سهام تباین با تسامحی که قبول کردیم چون هیچ اختلاف حکمی نداره. خب تباین باشه سهام رو برمیداریم، بعد میاییم بین خود سهام چهار و نه، عددین یعنی سهام. چزا بین العددین تباینه فیطرح النصیب، اول نصیب رو میذاریم کنار، یک و دو رو میذاریم کنار، و یضرب احد العددین فی الاخر، یکی از این عدد رو در دیگری ضرب میکنیم، منظور از عددین یعنی سهام، چهار رو در نه ضرب میکنیم. خب بعد که 36 در اومد، این 36 رو به اصل فریضه ضرب میکنیم و مضروب و هما حاصل ضرب این دو عدد که 36 میشه، یعنی مضروب الاربعه فی التسعه، ستون و سلاسون 36. خب ثم یضرب المرتفع، مرتفع مرتفع یعنی حاصل ضرب نتیجه 36، یعنی اینجا این مرتفع رو ضرب میکنیم در اصل فریضه. اصل فریضه چقدر بود؟ اصل فریضه 3 بود، اینو ضرب میکنیم در 3. وقتی در 3 ضرب کردیم چقدر در میاد؟ میفرماید و هو، اصل فریضه 3 بود، 3 بود، 36 رو در 3 ضرب کنی و مضروب حافل اصل 180. خب مضروب ها یعنی مضروب 36 فل اصل، یعنی در اصل فریضه مضروب ها حاصل ضرب در اصل ها برمیگرده به این 36، ضرب شده 36 در 3 میشه 108. خب این 108 رو الان برگردیم به اینها بدیم، ببینید راحت دیگه، ثلث ها 1/3 108 چه میشه؟ 6/36 36. تنقسم الا 9، ینقسم الا اجداد امی، این 36 رو بر اجداد مادر، اون اجداد چهارگانه مادر تقسیم میکنیم به سویه. خب 36 رو بر 4 تقسیم کنید میشه 9، لکل واحد 9، برای هر کدام 9 سهم میدیم. و ثلثاها 2/3 این 108 را، 2/3 108 چقدر میشه؟ 2/3 108 میشه 72، اسنان و سبون 72 رو تنقسم علی 9، اولا 9 بر 9 تقسیم میکنیم چون سهام 9، 72 رو بر 9 تقسیم میکنیم، لکل سهم ثمانیتون، هر سهم میشه 8. خب برگردیم الان 72 رو بر 2 تقسیم کردیم میشه هر سهم 8، الان 9 سهمیه این بر. خب اول از 72 1/3 به دو نفر میدیم، دو نفر کدوم هستن؟ جد و جدهی که پدرمون داره از طریق مادرش، به اونها میدیم 1/3 از این 72، به اون جد و جده پدرمون از طریق پدرش به اونم میدیم 2/3 از 72. خب میفرماید فل جد الاب و جدت الاب لابیه، برای جد پدرمون و جده پدرمون از طریق پدرش، لابیه یعنی لابل اب، از طریق پدرش، ببخشید لعبیه یعنی از طریق پدر این اب، سل سازالش 2/3 این 72 رو میدیم، 2/3 72 چقدره؟ 8/48، 48. خب 48 و اینا بینشون به سویه چه تقسیم نمی کنم، به تفاوته، سلس این 48 للجده، سلس 48 چقدره؟ 16 16 و سلساه للجد، 2/3 این 48 برای زده میشه 32 اسنان و 30. خب اونور، خب اونورم میدیم 1/3 72. و لجد الاب و جدته، پدر جد پدر و جده پدر از طریق مادرش، 24. 24 میدیم. سلسا زالچه للجد، 2/3 این 24 برای جد 3/16 و 1/3 هم برای جد 3/8. این خلاصه بیان است، اما اونی که مهمه اون سه مرحله است. اینا رو تا در ورقه حل نکنید، در لوحه حل نکنید، زیاد روشن نمیشه. منم با متن تطبیق دادم، ولی اصلش این است خودمون تمرین و حل کنیم. این نظر مشهور و هازا هو المشهور بین الاصحاب و ذهب الیه الشیخ و تبعه الاکثر. خب دو تا نظر دیگری هم اینجا هست، دقت کنید به اون دو تا نظر. نظر اول، انگار آقای سیامی سوال داره، یه لحظه ببینم. بفرمایید. سوال دارید بفرمایید.
سلام استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. یه مقدار بلند حرف بزنید بشنوه.
سلام دارید الان استاد؟
بله دارم دارم.
حالا به این صورتی که بیان می‌فرمایید مهم هست یا ما اگه جواب به دست بیاریم با توجه به فرمولا که می‌دونیم، یعنی مثلا این رو به تریه بدیم اون رو دو سه روی سه رو کنیم دار کنیم و آخر جواب به دست بیاریم، یعنی حالا به این طریقی که حالا نمیدونم.
ببینید متوجه شدم، در ما یک سوال اساسی داریم، اونم اینه که اصلا شرلوم خوندن برای چیه؟ آیا میخواییم مسئله شرعی یاد بگیریم؟ اون چه زبان فارسی هم بود یاد میگرفتیم. آیا میخواییم یه مقدار با استدلالات یاد بگیریم؟ اونم زیاد به این متن شرلومه استدلالات کامل زیاد نداره، داره ولی کامل نیست. خب منظور از شرلومه آشنایی با متون فقهیه. منظور این است که من بتوانم کتابهای فقهی رو از طریق شرلومه بخونم. ببینید کتاب‌های فقهی مثل ادبیات نیستند، مثل شعر و کتاب‌های ادبیات نیستند که تفنن در عبارات داشته باشند و کلماتشون با هم فرق کنه. کتاب‌های فقهی مثل سایر کتب علمی عبارات و الفاظ و اصطلاحات تقریبا واحدی دارند، یعنی 80% 90% اصطلاحات در شرلومه همان اصطلاحاتی است که در شای کتاب‌های فقهی هست. ما شرلومه می‌خونیم به عنوان دالان، به عنوان راه ورودی به کتاب‌های فقهی، اصطلاحات فقهی رو یاد بگیریم، نحوه فروعات فقهی رو یاد بگیریم، مطالبی که در هر بابی مطرح میشه با اصطلاحاتش یاد بگیریم. این ما رو آماده میکنه از تراث فقهی خودمون بتوانیم تحقیق کنیم، بتوانیم ورود پیدا کنیم و بفهمیم. پس شرلومه خوندن مسئله شرعی خوندن نیست، احکام شرعی خوندن نیست. درسته فقه میخوانیم، ولی در رساله هم این فقه ها مطرحه. شرلومه خوندن متن فقهی خوندنه، هم در چنارش آشنایی با احکام پیدا می کنیم، چون کل ابواب فقه در شرلومه است، این امتیازشه. اما یه نکته مهمش آشنایی با متون فقهیه. به همین خاطر فقط نمیخوایم به مسائل برسیم، به احکام برسیم که این جوابش اینه، میخوایم با اصطلاحات و عبارات متون فقهی خودمونم آشنا بشیم که در متون فقهی ما از این اصطلاحات چه معانی گست شده، تا اگر خواستیم یه روزی تحقیق کنیم در یک مسئله رو از متون فقهی، در عبارات و اصطلاحات و کلمات نمانیم. روشن شد؟ یعنی از لحاظ جواب حرف شما درسته، اما از جواب غرض از کتاب شرلومه خوندن نه. باید این عبارت ها به همین خاطر زیاد اهتمام من به تطبیقه، تا از فقط فهمیدن خود مطلب، میخوام تطبیقم بشه تا عبارت ها. اگر شما فردا مثلا شرایع خوندید، فردا مثلا تذکره خوندید، فردا قواعد و احکام علامه هلی خوندید، بتونید اینا رو مسلط بشید و بردارید. دیگه انگار وقت تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.